17 بهمن 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون قرار میگیرد در اصالت و تخییر در دوران العام بین المحظورین. قبل از اینکه اقوال در مسئله رو خدمت شما عرض کنیم، دو نکته رو باید متذکر بشم. نکته اول اینکه در محل نزاع که دوران امر بین محظورین است، دو امر معتبر. اول اینکه دوران امر بین وجوب و حرمت باید فقط باشد و احتمال دیگری از احکام غیر الزامیه در بین نباشد. یعنی اگر دوران امر بین وجوب و حرمت و اباحه بود، یا وجوب و حرمت و کراهت، یا وجوب و حرمت و استحباب، اگر پای یکی دیگه از احکام غیر الزامیه وسط آمد، پر واضح هست که با وسط آمدن اون حکم غیر الزامی نوبت میرسد به جریان براءت. یعنی ما نمیدانیم که آیا اینجا یه تکلیف الزامی اعم از وجوب یا حرمت، چون هر دو تکلیف الزامی است. نمیدونیم آیا اینجا یک تکلیف الزامی اعم از وجوب یا حرمت جریان دارد یا جریان ندارد. جای جریان چیه؟ براءت. بنابراین اگر بفرمایید که به غیر از احتمال وجوب و حرمت احتمال دیگری از احکام غیر الزامی طرح شد، جای جریان براءت خواهد بود و این جا براءت اولاست از شبهه حکمیه تحریمیه فقط، یا شبهه حکمیه وجوبیه فقط. چرا؟ به خاطر این که در اونجا ممکن است ادله احتیاط جاری بشود، چنانچه اخباریم در شبهات حکمیه تحریمیه گفته بود، اما در ما نحن فیه دیگه اصلا احکام ادله احتیاط قطعا جاری نمیشن، چون مکلف قدرت بر احتیاط ندارد. توجه میکنی؟ پس اینجا اولاست نسبت به شبهه تحریمیه محض یا شبهه وجوبیه محض، اینجا با تریان احتمال غیر از وجوب و حرمت جای جریان براءت است. خب این مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم در دوران امر بین المحظورین اگر حالت سابقه ای وجود داشته باشد، اخذ به چه می شود؟ اخذ به اون حالت سابقه می شود، به خاطری که استصحاب جاری می شود و لا محاله با جریان استصحاب علم اجمالی شما بین وجوب و حرمت چه می شود؟ برداشته می شود، اون حل میشد انحلالا حکمی. یا توجه فرمونید؟ پس بنابراین اگر وجوب دون یا حرمت دون، هر کدوم از این دو دو احتمال اگر حالت سابقه داشته باشد استصحابش جاری میشه. با جریان استصحاب دیگه علم اجمالی شما به این که میدانم یا واجب است یا حرام است، چون یکی حالت سابقه داره، اون یکی که استصحاب شد دیگه علم اجمالی شما منحل میشود. پس بنابراین این دوتا رو فراموش نکنید. اگر مطلب اول، اگر به غیر از دوران ام بین محظورن وجوب و حرمت پای یکی دیگه از احکام وسط آمد، جای جریان براعت. اگرم یکی از این دوتا حالت سابقه داشته باشه، باز علم اجمالی دون منحل میشد و دیگه به نوبت به دوران ام بین محظورن نمیرسد. حالا به اینجا که بله بحث رسید، ما بعد از این دو مقدم در دوران ام بین محظورن میبایست که در سه فصل برای شما بحث رو منعقد کنیم. فصل اول، دوران ام بین محظورن در توسلیات با چه بفرمایید؟ با وحدت واقعه. دوران ام بین محظورنگ در توسلیات و واقعه قابل تکرار نیست. فصل دوم، دوران ام بین محظورنگ در تعبدیات. در تعبدیات که میگم به معنا این که یکی از دو حکم یا هر دوشون تعبدی هستن، باز با وحدت واقعه، یعنی واقعه قابل تکرار نیست. شما می توانید از فصل اول اینجور تعبیر کنید: دوران ام بین محظورین با عدم امکان مخالفت قطعیه. چون وقتی دوران ام بین محظورینه و توسلیات و یک واقع ام بیشتر نیست، لا محاله شما یکی رو انجام میدید. وقتی لا محاله یکی رو انجام دادید، یه واقعه بود دیگه، دومی خود به خود چه میشن؟ ترک میشود. بنابراین شما هیچ وقت در این فصل اول به مخالفت قطعیه نمیرسید، چون یه طرف انجام دادید، یه طرف انجام نخواهید داد، تمومم شد دیگه. پس مخالفت قطعیهی هرگز حاصل نمیشود. در فصل دوم که دوران ام بین محظورین در تعبدیات، یعنی یکی از دو بفرمایید طرف تعبدی است یا هر دو تعبدی است با وحدت واقعه، در این مورد امکان مخالفت قطعیه وجود دارد. توجه کردید؟ در این فرض امکان مخالفت قطعیه وجود دارد. چرا؟ به خاطر اینکه شما یک طرفی که تعبدی است را اگر انجام دادید، اون توسلی رو نیوردید، یا اگر اونم تعبدیست او رو نیوردید. طرف تعبدی رو اگر انجام بدهید بدون قصد قربت، خب اون طرف که ترک شده، این طرف هم که اتیان کرده اید تعبدی بودست بدون قصد قربت آورده اید، بله. پس بنابراین شما در این واقع مخالفت چه کرده اید؟ قطعیه کرد.
تا انجام تعبدی بدون قصد قربت، یعنی چطوری؟
یعنی نماز میخونید فرض بفرمایید بدون قصد قربت، روزه میگیرید بدون قصد، قصد قربت که معناش واضحه دیگه، یعنی عملی رو که میبایست لله تعالی اتیان کنید، لله تعالی اتیان نمی کنید، مضاف به غیر خدا میکنید.
عمل
انجام عملا ظاهرش رو آوردین، عمل را ظاهرش را نماز خونده ای، اما نمازتون لله نبوده است، لناس بوده است. نمازی که لناس باشد یه پول ارزش ندارد، مثل نیوردنشه. خب این طرف که تعبدی بود قصد قربت میخواست، شما بدون قصد قربت بود، یعنی کل عدم. اون طرف هم که توسلی بود یا تعبدی دیگر بود، اونم که اتیان نکردید واقعا تموم شد. پس بنابراین شما چه کرده اید؟ مخالفت قطعی کرد. اینم فصل دوم که باید بحث بشه. فصل سوم، دوران ام بین محظورین بلا فرق بین این که تعبدیین باشن یا توسلیین باشن یا مختلفین باشند، با چی؟ با تعدد واقع، یعنی واقع قابل چیه؟ تکرار. اینم فصل سوم. این صورت بحث ماست که میبایست این صورت بحث را، صورت مسئله رو بریم جلو. این در واقع بحث دوران ام یه نمای کلی برای دوران ام بین محظورین. حالا اول، فصل اول، دوران ام بین محظورین در توسلیات با وحدت واقعه، یعنی واقعه قابلیت تکرار را ندارد. درسته؟ خب فرموده ان در این فصل سلام پنج قول وجود دارد. اقوال رو خدمت شما عرض کنید. قول اول، قول اول تقدیم جانب حرمت است. میگه حرمت رو مقدم بدارید. چرا حرمت رو مقدم بدارید؟ به خاطر اینکه شما حرمت رو مقدم میدارید، چون دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. بنابراین حرمت مقدم داشته بشه. درست شد؟ خیلی این بفرمایید که قول اول. قول دوم، حالا فعلا اقوال رو فهرست کنم بعد یکی یکی بررسی میکنم. قول دوم حکم به تخییر است. میگد که شما در مسئله مخیر هستید، لکن تخییرن شرعی یا تخییر شرعی داری، هر کدومشو میخوایی حکم انجام بده، یعنی شارع برای شما حکم میکند به تخییر. اینم قول دوم. قول سوم میفرماید که حکم می شود به اباحه شرعی و تخییر عقلی. میگه شرعا نمیدونی واجب است یا حرام، وقتی که دوران ام بین محظورینه حکم به اباحه شرعی میشه و تخییر داری، لکن تخییرت شرعی نیست، تخییرت عقلی است. چون لام حالت در این واقعه باید یه طرف رو اخذ کنی، یا بکنی یا نکنی. چون در واقعه باید یه طرف رو اخذ بکنی، تخییرت عقلی میشد، لکن حکم به اباحه شرعی در مقام میاد. این قول سوم اختیار آقای آخون در کفایی است. قول چهارم، حکم به تخییر بین دوران ام بین محظورین عقلن فقط من دون الحکم بالاباحه الشرعی که آقای آخوند کرد. حکم به اباحه شرعی نمی کنه، میگه نه شما عقلا مخیر، میخوای این برو بیار، میخوای اون برو بیار، لکن اباحه شرعیه رو دیگه نمیگن. این میشد قول چی؟ این میشد قول چهارو. آقای نائینی این رو میفرماید و مرحوم آغازیای عراقی، بلکه شیخ هم همین رو دارد، یعنی جناب شیخ انصاری هم قائل به همین مطلب است. درست شد؟ بله. بفرمایید که شیخ در فرائد جلد 2 صفحه 183 نهایت الافکار تغییرات آغازی ها مال مرحوم آقای بروجردی، شیخ محمد تقی بروجردی، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 292. و اما آقای نائینی در، بله بفرمایید که آقای نائینی در فوائد الاصول، فوائد تقریرات آقای نائینی است، جلد 3 صفحه 444. این بزرگواران قول چهارم رو اختیار میکنند. بیام سر قول پنجم. قول پنجم میفرمایند براءت عقلی و شرعی. براءت عقلی و شرعی جاری میشود نسبت به هر دو. وجوب را شک داری، نمیدونی، هم براءت عقلی جاری میشود هم شرعی. حرمت را نمیدونی، هم براءت عقلی جاری میشود هم براءت شرعی جاری میشود. اینم قول پنجم در مقامه. این قول اختیار جماعتی از معاصرین است. مرحوم آیت الله خویی همین رو اختیار میکنه در مصباح الاصول، هاکذا مرحوم امام همین رو اختیار میکنن، هم در تعلیقشون بر کفایه که به قلم خودشون است، جلد 2 انوار الهدایه فی تعلیقت علل کفایه، جلد 2 صفحه 174 و 179. در تهذیب الاصول آقای سبحانی تقریر درس امام باز همینه، جلد 2 صفحه 240. در باز یه تقریر دیگری از مرحوم امام، تنقیح الاصول به قلم مرحوم آقای شیخ اشتهاردی است، نه عاشق علی پناه، دیگری شیخ حسین اشتهار، جلد 3 صفحه 363. پس این قول پنج مختار هم مرحوم امام است و هم مرحوم آیت الله خویی. این بفرمایید که اقوال در مسئله. پنج قول فقط در فصل اول ما داریم. یکی یکی اقوال رو باید بررسی کنیم، ادله اقوال رو ببینیم تمام می شود یا نه. قول اول، قول اول چه بود؟ در فصل اولمون که دوران الام بین محظورین، در توسلیات هر دو طرفمون توسلی است، واقع هم قابل تکرار نیست. قول اول این بود که احتمال حرمت رو باید چه بداری؟ مقدم بداری، به خاطر اینکه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. این قول اول. پذیرفته شدنیست؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه ما قبول نداریم که دفع المفسده همواره اولا باشد از جلب منفعت. علا نحو اطلاق، چه بسا شما یک منفعت خیلی زیادی دارید، یک ضرر چه دارید؟ خیلی کمی دارید. آیا باز هم اینجا دفع المفسده اولا من جلب المنفعت؟ چرا داره؟ لکن مفسدش کم، مفسده دارد لکن کم، اما منفعت خیلی زیاد. فرض بفرمایید اینایی که اقدام میکنن به شرکت در قرعه کشی ها برای گرفتن جایزه، اینایی که فی ما سبق ما داشتیم تو این مملکت داشتیم، بله حالا هم شاید مخفیانه باشه، چیزی شبیه بلیط های بخت آزمایی، لاتاری ها، یه پول میدن مشارکت میکنن. خب اگر برنده نشد پولش سوخته، اما اگر برنده بشد یه مبلغ هنگفتی گیرش میاد، از وقتا میلیون ها دلار میشن، مثل قضایایی که اخیراً بود و یه مسابقه هست میگفتن اسمش حالا نمیاد، چند صد میلیون دلار به یکی از تمام نقاط دنیا شرکت کرده بودن، به یکی افتاد و برنده شد. خب این ضررش مختصر است برای یک نفر، فرض کنید یه دلار شرکت میکنه، اما اگر برنده شد خیلی زیاد است. آیا در این موارد هم این قاعده عقلی جاری است که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه؟ در شرع بیایید، ربما در شریعت شما یه واجبی دارید، واجب دون اهم است از حرام ولو در صورت تزاحم، واجبتون اهم است از حرام. در زمان رضاخان آقای تعریف میکرد لعنت الله علیه، میگفت نون نداشتیم بخوریم، رفتم خونه دیدم که تمام خواهر و برادرام که از من کوچیکتر بودن چشاشون داره تاب میخوره، نون نیست، نه اینکه غذا نباشد، نونی خالی هم نیست که بخورن، نونم یه غذاست، شما حالا غذا حسابش نمیکنید. گفت نون خالی هم نیست بخورن اینا، و همینجور اینا گشنه نشستن. و گفت آمدم و هیچ پولی نداشتیم، آمدم بیرون رفتم در دکان نونوایی، یه چند تا نون برداشتم، تا نونوایی روش اونور کرد در رفت، در رفتم آوردم دادم به اینا، گفتم بخور. کار چیه؟ کار حرامه دیگه، مال مردم و پولش ندادست و برده، درسته؟ اما از اون طرف اینا هم چه بودن؟ گشنه بودن، حفظ جان این بچه ها واجب است، اینا گشنه. میگفت من چند بار این کارو کرد، نه یه بار، چند بار، بعدها که پول گیرم اومد رفتم حساب نونوایی رو دادم، گفتم آقا من مثلا اینقدر نون برده بودم پولشو به شما یادم رفته بود بدم، بیا بسون. بعدها پولشو به نونوایی دادم، اما اون وقت چیه؟ اون وقت تصرف در مال مردم است بدون اذن و بدون رضایت دیگه. پس اون وقت فعلش حرامه ولو بعدن پولشو داده است، اون وقت این فعل حرام بوده. خیلی خوب میخوام بگیم رب ما یه واجبی هست، اهم است، و از اون طرف شما این واجب اهم رو بخواهید انجام بدهید، گرفتار یک چه میشید؟ یه حرامی میشید. درسته؟ الان یک دختر خانم زیبای 18 ساله‌ای دارد غرق میشود وسط دریا برهنه. خب شما می توانید او رو نجات بدید، اما بخرد برید و بگیرینش و بیارینش بیرون، برهنه است دیگه. چه حکمی دارند؟ خب او وقت حجابی ندارد، ستری ندارد، بدن برهنه است. شما این رو دست بهش میگذارید، دست به اجنبیه گذاشته، اینا چه میشن؟ شما این یه چیست؟ این واجبه شما جانش رو نجات بدین دیگه. وقتی حفظ جانش واجب است، لا محاله اون حرمت لمسش، حرمت نظرش، توجه می‌فرمایید؟ نه حرمت وطیش، او سر جاش باقی است. حرمت نظر و حرمت لمسش که شما او رو بیارید از آب بیرون واجب است دیگه، و این واجب اهم است و اون حرمت رو چه میکنه؟ حالا تو عملیات نجات که وقت نیست، اما بله نگاه کردنش هست و دست گذاشتنه بهش. خب ان نظر و الال اجنبیه حرامون، لمس اجنبیه حرامون، مجبورید برای نجاتش این کار رو انجام بدید، چاره دید. الکلام در مسائل پزشکی، دکتره زن است یا مرد، جنس مخالف میاد بهش مراجعه میکنه. وقتی جنس مخالف بهش مراجعه کرد، توجه میکنید، و در فرض ضرورت یقیناً او باید چه کنه؟ یقیناً او باید مداوا کند، معالجه کند، معاینه کند، و این معاینه ها و این معالجه هایی که یعنی لازم دارد نگاه کند، دست بگذارد، یقیناً اشکالی ندارد دیگه. در فرض ضرورت متیقن است. در فرض غیر ضرورت، اذا کان جنس مخالف، شما احتمال می دهید که او اقوا خبرتن باشد از جنس موافق. توجه کرد؟ باز می تواند بره پیشش؟ بله. اگر حتی احتمال اقواییت خبره را داد می تواند. یعنی خانم میخواد بزاد، دکتر زنان هست، لکن احتمال میدهد فلان دکتر مرد اقوا خبرتن باشه. در فرضی که اقوا خبرتن است که من میترسم برم پیش زنا و این تخصصش بالاتر است، برتر است، میتوند مراجعه کند؟ بله. و هاکذا عکسش فرق نمیکنه. شما دندونتون رو میخواین پر کنید، یه خانم دکتر، لکن خانم دکتر اقوا خبرتن است از دکتر مرد، زن و حوصله میگذارن کار را، مرد و شرطی کارن، تون تون میخواد یکی رو رد کند یکی دیگه رو بیاره، میگن این کارش بهتر مرده و امتحانم کردیم، یه دندونه دونو پیشی این پر کردیم مشکلی ندارد، اون دندونی که پیشی اون مردی که پر کردیم 6 ماه ریخته. پس این رو اقوا خبرتن میدانید، میتونید برید پیشش؟ بله. پس بنابراین این قول، ببینید اشکال اول، دفع المفسد اولا من جلب المنفعت است، این اطلاق ندارد. به خاطر اینکه شما موردی دارید که حالا بیام تو احکام شرعی، موردی دارید که واجبی است که اهم است از حرامی که در فرض مزاحمت شما مجبور میشید اون حرام را انجام بدهید. این اشکال اول. اشکال دوم، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. میگم این کبرا در فرض تمامیت که دیدید ناتمام بود، در فرض تمامیتش مال جایی است که مفسده و مصلحت هر دو چه باشد؟ معلوم باشد. اما در جایی که مجرد احتمال مفسده باشد، توجه کردید؟ و در مقابل احتمال مفسده احتمال مصلحت هم باشد، در یه همچه موردی هم باز این قاعده جاری است. اول کلام است، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. مال مفسده یه قطعی، ما الان اینجا در دوران ام بین محظورن مفسده یه قطعی نداریم، چون حرمت قطعی که نیست، احتمال حرمت است. وقتی احتمال حرمت است، احتمال حرمت احتمال مفسده است، درست شد؟ و از اون طرف احتمال چیه؟ وجوب. احتمال وجوبم یعنی احتمال مصلحت. آیا این قاعده شما جاری می شود در جایی که احتمال مفسد وجود دارد، در حالی که در همون احتمال مفسده هم احتمال مصلحت هم می رود؟ آیا در این فرض قاعده باز جاری است؟ اینم اول کلام است. نشد دیگه. واقعه واحده است. در واقعه واحده شما لا محاله یا فعل را اختیار میکنید یا ترک را. شما قسم خورده اید لله علیه، درسته؟ در شب جمعه ای که مصادف شد با 22 بهمن، من زنم را وقت خواهم کرد، درسته؟ خب پس در نتیجه این نظر شما لله علیه نظر منعقد میشد یا نه؟ خب بله. حالا این نظر دنمال سالها قبل بوده، اوائل انقلاب، 30 مثلا 22 بهمن به جمعه نخورد، حالا امسال خورد به جمعه. بعد 30 که شما این نظر کردین، الان یادتون نیست نز کرده این لله علیه این که وقتی بکنید یا چی؟ یا ترک وقتی بکنید که صبح زود بله برسین به راه پیمایی و تو فکر این نباشین که من همون بودم و حالا سرما میخورم و اینا، کدومشه؟ الان یادتون رفت. اما میدونین یه طرف را نظر کرده این. خب وقت توسلیست دیگه، تعبدی که نیست، ترکش هم هاکزا. ولواقعه واقع قابل تکرار نیست. یعنی فرض بفرمایید یه بار تو عمر شما 22 بهمن افتاد جمعه، سالای دیگه معلوم نیست بیفته جمعه، امسال افتاده جمعه، شما هم لا محاله یا میتونید وقت بکنید یا نکنید. شق سوم که ندارد که، نیمه نصفه ندارد که، یختشو بکنه یختشو نکنه که. یا وعد بکنه یا نکنه. خیلی الان نمیدونی کدومه، درست شد؟ خب میشه دوران ام بین محظورن، در این دوران ام بین محظورن شما لا محاله یکیش رو انجام، وحدت واقع است. یعنی یا شب جمعه شما بسم الله میگویید یا میخوابید، شق سوم که ندارد. اینه داستان. خب در این مورد در توسلیات شما نمیدونید وقت بر شما واجب است یا واجب نیست، حرام است. اگر نذر کرده ای نکنه میشه حرام. خب بله بفرمایید. حالا باز علا فرض این که نذر بر عدم وقت منعقد بشود، چون نذر بر وقت منعقد میشد به خاطری که وقت ثواب دارد کسی زنش را وقت، اما عدم وقت رجحانی ندارد. عدم وقت نه رجحان عقلی دارد نه رجحان شرعی دارد.
مخالف.
آیا نذر بله
مخالف.
اونش حالا یه شب نکنه مخالفت نیست، توجه میکنید، اما رجحانی ندارد. حالا اگر کسی بگه نذر به بله رجحان شرعی هم نمیخواد، همین که رجحانش این باشد که فردا صبح سرما نخورد، از تو هموم اومده باشد بیرون و راه به ایمایی برد زیر برف و سرمای شدید سرما میخورد دیگه، اینم خودش یه رجحانه که سرما نخورد مثلا. خب اینجا دوران هم بین محظورن، واقعا هم قابل تکرار نیست. شب جمعه که با 22 بهمن بود دیگه بله تکرار نمیشه. چه کند؟ چه دوران هم بین محظوره. خب میگد دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. میگم این قاعده اشکال اول، اولا اطلاق نداره، همون که گفت همه جا تمام نیست. یه وقت شما یه مصلحت اهم میدارید، یه واجب اهم میدارید، یه حرمت بله ضعیفی دارید. خب اون واجب اهم مقدم میشد نسبت به این حرمت. یا فرض بفرمایید که اشکال دوم، میگم این قاعده علا فرض تمامیتش جاری می شود در جایی که چه باشد؟ که مفسده قطعیه باشد. شما با وجود مفسده قطعیه دفع مفسده قطعیه اولاست از جلب منفعت، اما اگر مفسده شما قطعیه نباشد، مفسده شما احتمالیه باشد و هاکذا در مقابل این مفسده احتمالیه یک منفعت احتمالیه هم باشد، با این حال ما حکم بکنیم که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، این اول کلام است. چرا؟ به خاطر این که میدونید لازم نیست مراعات کردن احتمال مفسده با قطع به عدم وجود مصلحت. یعنی یه جایی هیچ مصلحتی در کار نیست، اما یه احتمال مفسده میدن، احتمالش هست، آیا لازم است اجتناب بکنی؟ نه. عقل حکم میکند به وجوب اجتناب. اونی که عقل حکم به وجوب اجتناب میکند المفسده تل قطعی است. مفسده احتمالی را عقل حکم نمیکند، و شاهد و علازاله، این موبایلی که در جیب همدون هست، گفتند ممکن است برای چی سلامتی شما ضرر داشته باشه، ممکن است سرطان‌زا باشه، ممکن است قدرت مغز شما رو تأثیر منفی روش داشته باشه. اینا همه احتمالاتی است که داده میشه. ولی پروفسور سمیعی میگه هنوز بله قطعی نشده است که اینا بر مغز اثر منفی داره. لکن احتمال دیگه. یه وقت دیدید آینده فهمیدن بله ضرر داره. خب این ضرری که بر ما احتمال ضرر شما میدهید. کسی هست اجتناب کن. تمام عقلا دارن. هم دو جلوشون گذاشته. یعنی با احتمال مفسده توجه میکنید کسی اجتناب نمیکنه. حتی میگم با احتمال مفسده در اون جایی که در مقابلش هم احتمال مصلحت نباشد. حتی اگر در مقابلش هم احتمال مصلحت نباشد مردم اجتناب نمیکنه. چه باشد که در مقابل احتمال مفسده یه احتمال مصلحت هم باشد. مثل ما نحنفی در آن هم بین محضورین دیگه. همونجور که احتمال مفسده میرد احتمال مصلحت هم میرد، چون واجب من الممکن واجب باشد. بنابراین دیگه مردم اینجا اجتناب نمی کنن. پس ما نحنفی صغرای کبرای دفع المفسده اولا من جلب المنفعه نمی شود. پس دو تا اشکال کرد. اشکال اول کبرا تمام نیست. توجه میکنید که همواره دفع المفسده اولا من جلب المنفعه باشد، این کبرا تمام نیست. اشکال دوم علا فرض تمامیت کبرا، این کبرا در ما نحنفی صغرا ندارد. ما نحنفی داخل در صغرای اون کبرا نمیشه. اون کبرا دفع مفسده قطعیه را میگد، در ما نحنفی مفسده قطعیه نیست، مفسده احتمالیه هست. مضافاً به این که این مفسده احتمالیه در مقابلش یک مصلحت احتمالیه هم وجود دارد. توجه کرد؟ این در این مواردم آیا دفع ضرر، بله بفرمایید دفع ضرر اولا از جلب منفعت باشد، این معلوم نیست. پس این بفرمایید قول اول در مقام. تا قول دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.